با عرض سلام مجدد، نکته ای که در بخش قبلی راجع به تکنیک گفتم حداقل 5 یا 6 نفر درباره سوال کردن، اجازه بدید که در 4-5 دقیقه توضیحش بدم. واقعا به تکنیک و راهکار عملی به هیچ وجه نمیشه بی توجهی کرد. تکنیک و راهکار و تمرین خیلی مسئله مهمیه، اما برای که بس بهتر جا بیفته 3 تا شق رو در نظر بگیرید. یه شق اینه که من نگاه هم تغییر پیدا کرده و با تغییر نگاه به تکنیک خودم رسیدم، یا یه کسی تکنیک به من گفته. چون میدونید وقتی که در انسان تحول اتفاق میفته، به دنبال تحول حتما فرم ایجاد خواهد شد. یه خانم در شده، مادر بودن در او وقتی محقق شد، دیگه شما لازم نیست هی دائم بهش آموزش بدید. هزاران فرم تولید میکنه برای عشق ورزیدن به بچهش که هیچ کسی در طول تاریخ از اون فرما استفاده نکرده. یا دو نفر که عاشق هم میشن، به محض اینکه عشق در درون اتفاق میفته، دیگه لازم نیست ما برای عاشق و معشوق چند تا ترم کلاس بذاریم، بگیم که لطفاً اینجوری به معشوقتون توجه کنید یا اینجوری به عاشقتون خدمات بدید یا توجه بکنید. نه دیگه لازم نیست. عشق که محقق شد، میلیون ها فرم عاشقانه عاشق و معشوق تولید میکنن بدون اینکه خودشون توجه داشته باشن. بزرگان درجه اول مثل پیامبران، مثل عارفان بزرگ و فرزانگان، معمولاً اول معنا محقق میشه، بر اثر تحقق معنا فرم تولید میشه. مثلا پیامبر اسلام یک تجربه وحیانی رو از سر گذرونده، فرم هایی مثل نماز و روزه و نمیدونم اینها رو تولید کرده. برای کسانی که پیرو اون دین هستند، معمولا چون اون معنا تجربه نشده، از طریق ورزیدن فرم ها تلاش میکنن به اون معنا برسن. یعنی پیامبر معنا رو تجربه کرده، نماز رو درست کرده، و حالا یک مؤمن، یک مسلمان بدون اون تجربه نماز میخونه و اصلا فقط داره تکرار میکنه به شکل قالبی، اما آرام آرام میتونه از طریق نماز خودشو به اون معنایی که پیامبر تجربه کرده بود برسونه. لطفا دقت کنید، به همین خاطره که حرکت پیامبران و پیروانشون عموما متضاد همه. پیامبر از معنا به صورت حرکت میکنه و پیرو پیامبر از صورت به معنا حرکت میکنه. یعنی ما از طریق دیکود کردن و رمزگشایی کردن فرمهایی که یه پیامبر گذاشته تلاش میکنیم به افق نگاه او نزدیک بشیم. خب یک شق اینه که از معنا و در واقع تغییر نگاه اتفاق بیفته، بعد فرم هم ایجاد بشه. این یک نگاهه. در اینجا با تکنیک دیگه مشکلی نداریم، چون تکنیک از دل تجربه معنوی بیرون اومده. یه نگاه هم اینه که ما از طریق تکنیک بریم به سراغ تجربه. اینم عالیه و بسیار پسندیده است. کاری که تو ویپاسانا اتفاق میفته، تو خیلی از یوگاها اتفاق میفته، توی عبادات اسلامی، تو مناسک و شعائر اتفاق میفته همینه. اما اگر ما فقط به تکنیک توجه کنیم، به هیچ وجه نخواهیم به اون باطن و عمق برسیم و دنبال تحول نگاه نباشیم، اون وقت این تکنیک نه اینکه بی خاصیته، اما خیلی سطحیه، زودگذره، مثل یه مسکن و مخدریه و به شدت قابلیت هویت سازی رو هم داره. بنابراین حرف من نفی مطلق تکنیک و تمرین و راهکار نبود. اتفاقا تکنیک و تمرین راهکار خوبن، به شرط اینکه به هدف تبدیل نشن. شاید مهمترین علت اختلاف عارفان و فقها در همینه. فقها میگن ما مکلفیم به صورت‌های دینی و کاری به باطن این صورت‌ها نداریم، اما عرفا میگن باید از ظاهر عبور کرد و به باطن رسید. تمام اختلافات سر اینجاست. یه فقیه میگه اگر شما ارکان نماز و واجبات نماز رو درست اجرا کردید، حتی اگر یک ثانیه هم به یاد خدا نبودید، نماز شما از نظر فقه قبوله. دقت میکنید، چون به قول غزالی، امام محمد غزالی، قلب از حوزه ولایت فقیه خارجه. فقیه اصلا با قلب کار نداره، با قالب ما کار داره. این اتفاقی که تو فقه میفته که ما میگیم فقط مناسک و شعائر و کاری به باطن اینا نداریم، این خطرناکه. بنابراین کل نقد من متوجه تکنیک بدون پشتوانه تغییر نگاه یا تکنیکی که به هدف تبدیل بشه هست. امیدوارم که جواب دوستان رو داده باشه. دوستان عزیزم، بحث رو ادامه بدیم. ما در زندگیمون معمولا یک سری احساسات منفی رو تجربه میکنیم، مثل ترس، مثل خشم، مثل اضطراب و امثال اینها. در مقابل این احساسات منفی از چند تا روش میتونیم استفاده کنیم. یه روش اینه که از برابرشون فرار کنیم. یعنی به محض اینکه دیدیم که داریم غمگین میشیم یا دیدیم حالمون بده، به شراب، به الکل، به سیگار، به نظام مواد مخدر، به یه سرگرمی، به یه دوست، به طبیعت، به هر چیزی، حتی به عبادت پناه ببریم تا خودمون رو از شر اون احساس بدی که داریم رها کنیم. در بسیاری از اوقات هم ممکنه که موفق بشیم. یه راه همینه که با اینها بجنگیم، دست به یقه بشیم و بخوایم حذفشون کنیم، یعنی دنبال یک زندگی باشیم به کلی عاری از این احساسات. این راه گریز و این راه ستیز با احساسات منفی جاهای جواب میده و جاهای ممکنه جواب نده. راه درست‌تر برای در واقع مواجهه با احساسات منفی، روبرو شدن با اونها و پذیرفتن اونها در لحظه و بعد چاره‌جویی کردن برای اونهاست، بدون فرار که به مثابه دست و پا زدن بی دلیل و در واقع غیر منطقیه، و بدون ستیز که نشونه یک نگاه غیر واقع بینانه به زندگیه. ما میپذیریم که این رنج‌ها یه بخشی از زندگی هست، با اونها رویارو میشیم و تلاش میکنیم که در حد توانمون اونها رو چاره سازی کنیم. اگر غم‌هایی که یا دردها و رنج‌هایی که ما باشون روبرو میشیم اینها رو نپذیریم و مواجهه مستقیم با اونها برقرار نکنیم، چه از طریق فرار چه از طریق ستیز، ممکنه به تدریج یک تهمونده‌ای از اون انرژی‌های منفیشون توی وجود ما باقی بمونه. این نکته بسیار بسیار مهمه که در بخش اعظم موارد وقتی که ما با احساس منفی روبرو میشیم، خود روبرو شدن قدرتشون از بین میبره و میفهمیم که اصلا بیهوده بودن. دقت میکنید؟ نمیدونم دوستان حتما دیدن یا شنیدن یا خوندن، در قدیم اینجوری بود، الان دیگه گمان نمی کنم، که بچه ها رو از یک لولو میترسوندن یا از یک اتاق تاریک میترسوندن و هر وقت میگفتن که تو رو میندازن پیش لولو یا میبرن توی اون اتاق، بچه دیگه ساکت میشد. اگر بچه یک بار جرأت میکرد بره داخل اون اتاق، میدید که هیچی توی اون اتاق نیست و اصلا دلیلی برای ترسیدن وجود نداره. باور کنید بیش از 90% عوامل نگران کننده زندگی ما، فقط اگر ازشون نترسیم و باشون روبرو بشیم، پوت خواهند شد و از بین خواهند رفت. این فرار ما از احساسات منفیه که به اونها قدرت میده که بر ما سیطره پیدا کنن و ما در دست خودشون بگیرن. بنابراین روبرو نشدن با دردها و رنجها و غمها آرام آرام یک بقایایی از انرژی بد رو داخل وجود ما میگذاره. بچه مخصوصا اینجا خیلی زیاد مهمه. بچه ها یا خوابهای بدی میبینن یا فیلمهای بدی میبینن یا از یک کسی یا حادثه میترسن و چون خودشون توانایی درک و تحلیل اون واقعیت رو ندارن، ممکنه که بترسن، فرار کنن یا تو ذهنشون یک هویت سازی باش بکنن. اگر یه بزرگتری نباشه که در اینجا دستشون رو بگیره و اونها رو با اون چیزی که میترسن روبرو بکنه، ممکنه آرام آرام در درون بچه یه مقدار زیادی ترس و انرژی بد جمع بشه. بعد که ما بزرگتر میشیم و باز هم از این احساسات بد رو تجربه میکنیم و باشون روبرو نمیشیم، این احساسات در ما جمع میشن. بعد از چند سال آرام آرام یک انباشته انرژی منفی در وجود ما شکل پیدا میکنه که کارتوله به این میگه کهن درد. خانم فروید ترجمه کردن به بدن دردمند یا کالبد دردمند. پس کهن درد اون انباشته انرژی منفیه که در طول زمان بر اثر روبرو نشدن با دردها و رنجهای گذشته در درون ما جمع شده. این کهندرد فقط به زندگی خود ما بستگی نداره. ما چون در همدیگه تأثیر میذاریم و نسل به نسل از همدیگه تأثیر میپذیریم، در طول تاریخ اجداد ما، انسانهای دیگه، کارهایی که انجام دادن و این احساسات بدی که ایجاد کردن و پذیرفته نشده، چاره اندیشی نشده، اونها در ماها جمع شده. بنابراین ما وقتی که به دنیا میایم، حتی در بدو تولدمون ممکنه یه مقدار زیادی از اون کهندردی رو که اجدادمون، بزرگ گذشتگانمون، هموطنانمون یا انسانهای دیگه داشتن در خودمون حمل کنیم. گذشته از این، برای زنها این کهندرد به یه شکل دیگری هم وجود داره و اونم اینه که در طول تاریخ زنها به بردگی گرفته شدن، به کنیزی گرفته شدن، عذر میخوام، مورد تجاوز قرار گرفتن، حقوقشون نادیده گرفته شده، در یک جامعه مردسالار دیده نشدن، و انواع خشم ها و خشونت ها علیه زن ها اعمال شده و در حتی خانواده ها هم غالبا موجودیتشون به عنوان یک انسان به رسمیت شناخته نشده. اینها هم عموما به نظر اکارت توله تشدید میکنن اون کهن دردی رو که در انسان هاست. به همین خاطر در زن ها ممکنه این کهن درد یه مقداری شدیدتر باشه. جوامعی که گرفتار استبداد و ظلمن و در تاریخشون گرفتار جنگ های فراوان بودند، در این جوامع مردم باز هم کهندردهاشون سنگین تر خواهد شد. بعضی کشورها هست که شما به محض اینکه از هواپیما پیاده میشید حس میکنید فضای اون کشور سبکه، و کشورهای دیگه هم هستن که شما توی همون فرودگاه متوجه میشید انگار یک جو سنگین اینجا وجود داره و قلب شما داره در هم دیگه فشرده میشه. یک دلیلش میتونه این باشه که مردمان این جامعه غالبشون کهندردهایی دارن که این کهندردها درمان نشده، در وجود اونها انباشته شده، تجمع پیدا کرده و حال جمعی اونها رو بد کرده. این کهندردها دوستان در انسانها به دو شکل وجود دارن، به شکل خفته و فعال. یعنی تقریبا بیشتر انسان‌ها کهندرد دارن، اما کسانی هستن کهندردشون فعاله و تقریبا هر روز با این کهندردشون دارن زندگی میکنن. اینا کیان؟ اینا کسانی هستن که هر جا که میرن با خودشون جنگ و دعوا میبرن. تو خیابون که برن و برگردن مطمئنیم یه دعوا درست میکنن و برمیگردن. توی هر جمعی که میشینن انرژیی که به جمع میدن، چهرهشون، حالتی که دارن واقعا آدم‌ها رو به واکنش وادار می‌کنه و غالباً تنش و استرس و اضطراب ایجاد می‌کنن. اینها آتشفشان فعالن، یعنی کهندرد اونها فعاله. یه نشونه‌شون اینه که با کوچکترین پدیده‌ای برافروخته میشن و واکنش‌های عجیب و غریب نشون میدن. یعنی اتفاقی که افتاده و شما مثلا هر انسان دیگه‌ای، انسان معمولی به راحتی میتونه اون رو از سر بگذرونه، می‌بینید یک آدمی رو به یک جنگ و دعواها و فحش و جیغ‌ها و کشمکش هایی کشمونده که اصلا شما تعجب میکنید این حادثه به راحتی میشد از کنارش رد شد. چرا این شخص رو انقدر به در واقع داد و فریاد وادار کرده؟ اینا کسانی هستند که کهندردشون فعاله. و یک راه دیگه هم وجود داره برای شناختن اونها. دوستان ما زبانمون رو میتونیم کنترل کنیم، رفتارهای غیر کلامیمون هم میتونیم کنترل کنیم. من میتونم چهرم رو کنترل کنم و شما از چهره من نفهمید در درون من چی میگذره. اصطلاحاً میگن مدیریت چهره. زبان رو که به راحتی بیشتری میشه کنترل کرد، با دروغ گفتن، با تزویر، با تقلب، با انواع پنهانکاری و پیچیدنها. اما هیچ کسی قادر به کنترل بوی خودش نیست. ما بویی از خودمون صادر میکنیم، انرژی از خودمون صادر میکنیم و هیچ وقت قادر نیستیم اون انرژی رو کنترل بکنیم. انسان خودخواه و متکبر انرژی از خودش صادر میکنه. انسان ارسلان خدمتتون خودپسند، انسان مغرور، انسان بدخواه از خودش انرژی داره. انسان نیکخواه، انسان فروتن و افتاده هم انرژی و بو داره. بنابراین انسانی که درونش کهندردهای خیلی عظیمی داره، این انسان هر جا که قرار بگیره آدم ها زود احساس میکنن که باید خودشون رو از معرض ترکش های اونها دور نگه دارن، باید براقب خودشون باشن که از اونها آسیب نپذیرن و آدم ها از اونها معمولا کناره گیری میکنن. خب اینا شاید تعدادشون کم باشه. بیشتر انسان ها کهندردهاشون معمولا خفته است. ممکنه بعضی یا چند سال یه بار فعال بشه، ممکنه بعضی یا چند روز یه بار یا چند ماه یه بار، ولی به هر حال عموم آدم ها کهندرد هایی دارن و این کهندرد ها در زمان خاصی فعال سازی میشه. شما ممکنه درباره خودتون بگید که من خیلی آدم آرومیم، واقعا همیشه حالم خوبه، هیچ اضطراب ایجاد نمی کنم برای خودم و دیگران، ولی یه دفعه خودتون رو در یک موقعیتی میبینید که دارید فریاد میزنید، اگر دستتون برسه موی طرف مقابل رو میکنید، حاضرید کتکش بزنید و بعد با خودتون میگید این من بودم، واقعا اون کار رو انجام دادم. نه، اون شما نبودید، اون کهندردی بود که در شما وجود داشت و این کهندرد الان فعال شده. دوستان خبر خوب اینه که به نظر اکارت توله کهندرد اگرچه باعث ناخشنودی میشه و درد و رنج برای انسان ایجاد میکنه، اما کسانی که کهندردهای سنگینی دارن به بیداری معنوی نزدیکترن. و اکارت توله میگه بسیاری از قدیس‌ها، عارفان و بزرگان گذشته کسانی هستند که دردها و رنجهای بسیار شدیدی رو تحمل کردن. یعنی کهندرد منجر شده به آگاهی و بیداری معنوی اونها. بنابراین اگر خدای نکرده کهندردی دارید و این کهندرد شناختیتش و اذیتتون میکنه، امیدوار باشید و مطمئن باشید که راه بیرون رفتن از کهندرد وجود داره. نکته دیگه اینه که کهندرد و نفس تقریبا همزادن، یعنی کهندرد از نفس تغذیه میکنه و نفس از کهندرد تغذیه میکنه. به همین خاطره که کهندرد ما جذب کهندرد آدم های دیگه میشه. آدم هایی که خیلی عصبانی و تند و غیر قابل تحملن، چه رسا در ازدواجشون کسانی رو انتخاب میکنن که اونها دقیقا مثل خودشونن، تو محیط همکاری کنار کسانی قرار میگیرن که مثل خودشونن، به خاطر اینکه نفس جذب نفس میشه، عقل جذب عقل میشه و جان جذب جان میشه. کهندرد از کهندرد دیگران تغذیه میکنه و از دردهایی که خودمون تو زندگی میبینیم هم تغذیه میکنه و رو میاد. یک راه برای اینکه ما بتونیم از شر کهندردمون نجات پیدا بکنیم اینه که ببینیم فعالسازهای کهندرد ما کدوما هستن، یعنی چه چیزهایی باعث میشن که ما واکنشهای افراطی عجیب و غریب نشون بدیم و از حالت عادی خارج بشیم. شاید باور نکنید، بعضیا صدای بلند تلویزیون کهندردشون رو فعال میکنه، بعضیا صدای دزدگیر ماشینی که تو خیابونه کهندردشون رو فعال میکنه و رفتارهایی نشون میدن که اصلا برای کسانی که از بیرون نگاه میکنن واقعا شگفت آوره. بعضی ها رفتار همسر، یک سخن، بعضی ها به یک جمله حساسن، تا اون جمله رو از کسی بشنون برافروخته میشن و حالتهای عجیب و غریب نشون میدن. عذرخواهی میکنم، در مورد بسیاری از زنها کهندرد غالبا قبل از دوره ماهیانشون فعال میشه و ممکنه خیلی آسیبهای زیادی به اونها برسونه. برای خانم هایی که این مشکل رو دارن، یعنی در اون دوره دردهای فراوانی رو تجربه میکنن، واقعا با اطمینان محققان میگن که کسانی که تو این زمینه کار میکنن که اگر ما بتونیم با این کهندرد کنار بیاییم و اگر در طول ما بتونیم لحظاتی از آرامش رو و حضور رو تجربه کنیم، اون درد ناشی از اون حالت ماهانه به صورت کامل از بین خواهد رفت. به هر حال ما برای که از کهندردمون نجات پیدا بکنیم، یک راهش اینه که ببینیم چه چیزهایی فعال سازی میکنن کهندرد ما رو. به محض اینکه نشانش رو از دور دیدیم، به خودمون بگیم آها، این میخواد کهندرد منو فعال کنه، من باید آماده باشم و هوشیار باشم و مراقب باشم نذارم این اتفاق بیفته. صرف آگاهی به فعال سازهای کهندرد باعث میشه قدرت کهندرد ضعیفتر بشه و روز به روز ازش کاسته بشه. مهمترین نکته‌ای که درباره کهندرد باید عرض کنم اینه که دوستان عزیزم، کهندرد برای بسیاری از انسان‌ها به هویت تبدیل میشه، یعنی افرادی هستن که اون درد عمیق روانیشون رو به هویت خودشون تبدیل میکنن و گمان میکنن کسی نیستند جز این دردی که دارن میکشن و تجربه میکنن. احساس همهویتی با کهندرد و هویت خود رو با کهندرد تعریف کردن یکی از بدترین انواع از خودبیگانگیه. این کار یه لذت ابتدایی داره، یعنی وقتی که ما مشکل بزرگی داریم، خودمون میدونیم مشکل داریم، به دیگرانم در واقع این القا کردیم که ما این مشکل رو داریم، منو با این مشکل بشناسید، دیگران یه حریم از ما میگیرن و ما احساس میکنیم یه نوع تشخص به دست آوردیم به خاطر کهندردمون. اما باید به این باور برسیم که کهندرد من واقعی ما نیست. دوباره تکرار میکنم، رنج من واقعی ما نیست. دوستان این جمله یک گنجه که میخوام بهتون بگم. تو رنج نمیبری، کسی که تو او را خود میپنداری رنج میبرد. دقت میکنید؟ بنابراین کهندرد تو نیست، رنجهای تو نیستند. همین که ما بفهمیم که ما کهندردمون نیستیم، این یک من دروغینه، یک توهمیه که در طول زندگی ساخته شده، به مرور خودمون رو میتونیم از شر کهندرد نجات بدیم. آخرین نکته در باره کهندرد اینه که اگر نور آگاهی بر کهندرد تابیده بشه، کهندرد خودش میشه سوخت آگاهی، یعنی رنجهایی که کشیدیم اگر در مسیر آگاهی قرار بگیرن، موتور محرک ما در فرایند آگاهی خواهند شد. به همین خاطر کسانی که بیشتر رنج کشیدن، وقتی که آگاه میشن، سرعت حرکتشون از کسانی که اصلا رنج نکشیدن غالبا بیشتره. خب این مال قسمت قبل بود و چون اگه بخواستم مفصل توضیح بدم دیگه خیلی وقت میگرفت، اجازه بدید از بحث کهندرد بگذاریم، بریم سراغ بحث نفس که خیلی بحث مهم و کلیدیه در این قسمت. دوست عزیزم، بخش مهمی از سخنان ایکارت توله درباره نفسه، یا ایگو، یا من ذهنی، یا تعبیرهای مختلفی که وجود داره. چون در فرهنگ ما به خاطر فرهنگ اسلامی کلمه نفس جا افتاده، منم از کلمه نفس استفاده میکنم. مقدمتاً عرض میکنم بخش مهمی از سخنان ایکارت توله تحت عنوان نفس همونایی هستن که فروید با عنوان مکانیسم‌های دفاع روانی ازشون یاد میکنه. یعنی شما وقتی سخنان کارتوله رو میخونید انگار که فروید داره در روی مکانیسم‌های دفاع روانی صحبت میکنه. و از این جالبتر این که بخشی واقعا مهم از حرفای کارتوله در روی نفس همونایی هستن که در روانشناسی ادراک و روانشناسی ذهن تحت عنوان خطاهای ساختاری بررسی میشن. اما در روانشناسی فرویدی و در روانشناسی ذهن و ادراک خطاهای ساختاری و مکانیسم‌های دفاع روانی به عنوان بخشی طبیعی از ساختار روانی انسان تعریف میشن و فقط به ما میگن مراقب آسیب‌ها و آفت‌هاشون باشید. اکارت توله اینا رو تحت عنوان نفس مطرح میکنه و بیشتر توجه او روی شناختن این مکانیسم و روی آسیب‌ها و رنج‌هایی است که در زندگی ما ایجاد میکنن. بنابراین برای فهم بهتر حرفای اکارت توله به نظر من خوبه که یکی دو تا کتاب خوب در زمینه روانشناسی ادراک و کتاب معروف فروید به عنوان مکانیسم‌های دفاع روانی رو مطالعه بفرمایید. نکته دومی که باید اینجا عرض کنم اینه که دوستان، نفس به همین معنایی که امروز خواهم گفت لزوماً چیز بدی نیست. برای گذران زندگی ما در این دنیا نفس لازمه، اما نفس قابلیتی داره که میتونه به زندگی ما آسیب برسونه. تمام حرف ما امروز درباره اینه که چجوری از قابلیت‌های نفس برای آسیب رسوندن به خودمون و تولید رنج جلوگیری کنیم. کار ما فعلاً در این مرحله کوبیدن نفس نیست، اما در یک سطح بالاتر و عرفانی در اصلا چیزی به نام نفس وجود نداره. انشالله من بعداً به این موضوع خواهم رسید. این دو سطح اخلاقی و عرفانی رو در نظر بگیریم. نکته بعدی که باید برای دوستان بگم اینه، دوستان عزیز، ما یک من راستین داریم و یک من دروغین داریم. اون من راستین همون آگاهی بی صورتیه که هممون ازش برخورداریم، اما من دروغین همون چیزیه که بهش میگن نفس. و ما برای این که بدونیم کی هستیم لازمه بدونیم کی نیستیم. اهمیت بحث نفس از این جهته که وقتی ما نفس رو شناختیم بفهمیم که ما نفس نیستیم. خود این آگاهی که ما نفس نیستیم به نظر اکارت توله کافیه که ما بفهمیم که ما جان هستیم، آگاهی هستیم، زندگی هستیم، خداوند هستیم. بنابراین تلاشی که میشه برای شناختن نفس، هدف اولیش اینه که ما رو از طریق فهم آنچه که نیستیم به فهم آنچه که هستیم برسونه. از نظر اکارت توله نفس دو تا جنبه مهم داره، یک ساختار و دو محتوا. خیلی بحث مهمیه. اگر باز هم دوستان جنبه عرفانیش رو نخواستن بگیرن اشکالی نداره، تو زندگی معمولیمون این موضوع خیلی به درد میخوره. نفس دو جنبه داره، یکی جنبه ساختار و یکی هم جنبه محتوا. ساختار نفس به مکانیسم ها و شیوه های بنیادین نفس اشاره میکنه که در بین تمام انسان ها مشترکه، اما محتوا به پدیده ها و اشیا و چیزی اشاره میکنه که میتونن متعلق ساختار نفس ما قرار بگیرن. بنابراین محتوا کاملا شخصیه، یعنی از شخصی به شخص دیگه فرق میکنه. مثلا ساختار نفس یکی مالکیته. تمام ذهنهای ما از طریق مالکیت برای ما ایجاد رنج میکنه. مثلا مالکیت یکی از ساختارهای نفسه. همه انسانها در همه دنیا نفسشون از طریق مالکیت بر اشیا چنگ میندازه. این میشه ساختار نفس. مالکیت به ساختار نفس تعلق داره. ولی اینه که مالکیت ما به چه چیزی تعلق پیدا میکنه اون محتوای نفسه. یکی مالکیتش به پول تعلق پیدا میکنه، یعنی با پول احساس مالکیت میکنه. یکی هیچ تعلقی به پول نداره ولی با خونه یا با ماشین احساس مالکیت میکنه. یکی دیگه نه با پول، نه با خونه، نه با ماشین، با مقام، با شهرت، با شهوت، با اینا در واقع این احساس مالکیتش ارضا میشه. بنابراین ساختارهای نفس ثابتند و جهانی، اما محتواهای نفس متغیرند از انسانی به انسان دیگه و از فردی به فرد دیگه. نکته بسیار مهم اینه که ساختارهای نفس حتی اگر ما محتواشون رو عوض کنیم به شکل دیگه خودشون رو میتونن به ما نشون بدن. به عنوان مثال، من انسانی هستم به شدت ماده‌گرا و همش دنبال پول و مسائل مادی هستم. خب حالا یک تحولی در من اتفاق میفته، من تمام تعلقاتم رو رها میکنم، میام میشم یک انسان معنوی. حالا که من شدم انسان معنوی، بعد از چند ماه آرام آرام تو ذهنم میاد من همونیم که اون تعلقاتو ول کردم، ببین من چقدر آدم بزرگی هستم. این دفعه رها کردن تعلقات خودش میشه نفس. دقت میکنید؟ یعنی ترک دنیا خودش میشه یک نفس. و اتفاقا در طول تاریخ کسان فراوانی از راه ترک دنیا به دنیا رسیدن. دقت میکنید؟ چون فهمیدن در واقع ما با تظاهر به ترک دنیا میتونیم به راحتی به منافع دنیای خودمون برسیم. کم نیستن کسانی که با عرفان نفس برای خودشون ساختن. مولانا در مثنوی میگه نفس اژدرهاست با صد زور و فن، روی شیخ او را زمرد دیده کن، صد زبان و هر زبانش صد لغت، زرق و دستانش نیاید در صفت. نفس را تسبیح و مصحف در یمین، خنجر و شمشیر اندر آستین. نفس به تو قرآن میده و به تو تسبیح میده، ولی داخل وجود تو خنجر پنهان میکنه. دقت میکنید؟ مصحف یعنی قرآن. مصحف و سالوس او باور مکن، خیش با او همسر و همسر مکن. سوی حوضت آورد بحر وضو، وندر اندازد تو را در قعر جو. بنابراین ساختار نفس اینه که میگه چنگ بنداز به هر چیزی و باش یکی باش. حالا من پول رو رها کردم اومدم دنبال معنویت، میگه که حس مالکیت تو با معنویت جور کن. حالا خدا میشه خدای من. هر کسی به خدای من اعتقاد نداشته باشه من اونو میکشم. خدای من یعنی نفس. دقت میکنید؟ به خاطر اینکه من دارم از خدا، یعنی مالکیت من پول رو رها کرده پنجه انداخته روی خدا و داره از خدا برای خودش هویت میسازه. بنابراین ساختارهای نفس ثابتن، محتواها متغیرن و ما نباید دچار این توهم بشیم که اگر محتوای نفس رو رها کردیم از دست ساختار نفس رهایی پیدا کردیم. از اینجا دوستان متوجه میشن که اون چیزی که مهمه در واقع چاره اندیشی برای ساختارهای نفسه، شناختن ساختارهای نفسه. اگر ما ساختارهای نفس رو بشناسیم خود به خود از دست محتواها رهایی پیدا خواهیم کرد. خب بریم سراغ ساختارهای نفسان. حدود 8 تا یا 9 تا ساختار نفسانی رو معرفی میکنیم، بیشتر از اینا هستن ولی به نظرم همین 8-9 تا کافی باشه. اولین و مهمترین ساختار نفسانی که امروز بارها شنیدید ساختار یکی انگاری و هویت سازیه. نفس عاشق هویت سازیه، نفس عاشق یکی انگاریه. تمام تلاش نفس اینه که از هر چیزی برای خودش هویت بسازه، در اون هویت مستقل باشه و بتونه با اون هویت بین خودش و انسانهای دیگه فاصله بندازه. این یکی انگاری و هویت سازی به چیزهای فراوانی میتونه تعلق پیدا کنه و میتونه ساختارهای متفاوتی داشته باشه. من به چند تا از یکی انگاری ها اشاره میکنم. اولین و مهمترین چیزی که ما میتونیم باش هم هویت بشیم افکار ماست، اندیشه های ماست، فکرهای ماست. با اینکه فکر یکی از بزرگترین موهبت های هستیه و یکی از بزرگترین ویژگی های انسانیه، اما به شکل های مختلف فکر میتونه بین ما و زندگی رو با دقت به کار ببرم، بین ما و زندگی، بین ما و آگاهی فاصله بیندازه. اولین شکلش اینه که فکرها بی اختیار به ذهن ما بیان و ما در مقابل فکرهامون هیچ کاری نکنیم. دوستان اگر شما نیم ساعت چشمتون رو ببندید و به ذهنتون نگاه کنید متوجه میشید همینجوری فکری که داره میاد و میره، فکری که داره میاد و میره و شما کاملا بی اراده و بی اختیاری در مقابل فکرها با کمال پوزش، فکرها شما رو به بیگاری گرفتن. نمیدونم تالاش کسی شما رو به بیگاری گرفته یا نه. مثلا شما رفتید خونه یه دوست یا یه فامیلی سر بزنید، میگه دست در نکن، حالا که اومدی اینجا بیا این خونه رو جارو کن. شما خونه رو جارو میکنید، بعد میگه که حالا این لباسا هم بشور، لباسا هم میشورید و پهن میکنید، بعد میگه حالا آشپزی هم بکن، بعد میگه حالا اگه آقا باشید میگه بیا این پی این ساختمون رو برای ما بکن. تا شب شما رو به بیگاری میکشه، شب هم میگه دستتون درد نکنه خداوند خیرتو بده. این به بیگاری گرفته شدنه. واقعا ما چه بدونیم چه ندونیم افکار ما رو به بیگاری کشیدن. یعنی ما همینجوری فکری که میاد تو ذهنمون و میره و ما هیچ گونه تسلطی و چیرگی بر روی جریان بیوقفه افکار خودمون نداریم. مولانا میگه جمله خلقان سخره اندیشه اند. سخره یعنی بیگار، کسی که به بیگاری گرفته شده. جمله خلقان سخره اندیشه اند، زان سبب خست دل و غم پیشه اند. یک علت مهم غمگین بودن ما اسارت در اندیشه است. یعنی اندیشه ها ما رو اسیر کردن و ما مثل یک موجود عاجز ناتوان هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. همونجوری که فکر که میاد و میره و ما بعد از چند ساعت میبینیم تو خونه بودیم، غذا داشتیم، همه چی داشتیم، سالم بودیم، حالمون خوبه، 5 تا 6 ساعت گذشته، انگار غم جهان رو روی دل ما ریختن. هر چی فکر میکنیم این غم از کجا اومد نمیدونیم. یک دلیلش اینه که ما در تصرف اندیشه های خودمونیم و اندیشه ها بیوقفه دارن توی ذهن ما میان و میرن. این بیگاری گرفته شدن توسط اندیشه یکی از انهای در واقع از خود بیگانگی است که باعث درد و رنج ما میشه. دومین مطلبی که درباره افکار وجود داره که خیلی از قبلی عمیق‌تره و مهمتره و شاید یکی از 3 تا حرف مهم کارتوله باشه اینه که ممکنه ما با افکارمون هم هویت بشیم. یعنی لطفاً دقت کنید، یعنی بگیم من چیزی جز فکر نیستم. این جمله یکی از بزرگترین خطاهای بشریه. یعنی به محض این که ما گمان کنیم که من چیزی جز اندیشه نیستم، این باعث میشه که ما از فکر برای خودمون هویت بسازیم و اون وقت فکر تمام مهار زندگی ما رو در دست بگیره و ما در مقابل فکرهامون هیچ اراده‌ای نداشته باشیم. یه دلیل این که اگر من به شما بگم فلان فکرت خطاست، شما احساس میکنی به تو توهین کردم، اینه که شما فکر میکنید شما فکرید و اگر فکرتون اثبات شد باطله، فکر میکنید خودتون باطل شدید. نه عزیز من، یکی از فکراتون باطل شده. شما فکر دارید، شما فکر نیستید. دقت میکنید؟ شما فکر میکنید، فکر یکی از دارایی های شماست، فکر یکی از عملکردهای شماست، ولی شما فکر نیستید. بنابراین وقتی که ما گمان میکنیم که من چیزی جز فکر نیستم، هر کس یک انتقاد از یکی از افکار من بکنه، من گمان میکنم به من توهین کرده. واقعا اینجوری نیست. دوستان فرض کنید که شما یه فکری درباره خدا دارید یا یه فکری درباره نمیدونم جامعه دارید یا درباره سیاست. یه نفر به شما میگه که این فکرتون غلطه و شما احساس میکنید داره به خودتون توهین میکنه، با اون میجنگید، حتی ممکنه اونو بکشید، رابطتون رو باش قطع کنید. وقتی میپرسن چرا، میگید اون به من توهین کرد. توهینش چی بود؟ گفت این فکرت خطاست. خب تو که فکر نیستی، چرا از نقد فکرت میترسی؟ مگر تو خودتو داری با فکر تعریف میکنی؟ وقتی که ما با فکر خودمون رو تعریف میکنیم، اون وقت مسیر زندگی ما و عنان زندگی ما به دست فکر میفته. میخوام چند بیت از مولانا بخونم. در آسمان هفتم، یعنی چنان این بیت ها اوج دارن که بهشون نگاه کنید کلاه از سرتون واقعا میفته. میگه در زمینم با تو ساکن در محل، میدوم بر چرخ هفتم چون زحل. بدن من کنار توست ولی من تو آسمان دارم حرکت میکنم. در زمینم با تو ساکن در محل، میدوم بر چرخ هفتم چون زحل. همنشینت من نیم، سایه من است، برتر از اندیشه ها پایه من است. لطفاً دقت کنید، جای واقعی من اون سوی اندیشه است. من حقیقت من ورای اندیشه است، من اون طرف افکارم هستم. چرا با افکارم یکی میبینم خودم رو؟ همنشینت من نیم، سایه من است، برتر از اندیشه ها پایه من است. چرا؟ زان که من زندیشه ها بگذشتم، خارج اندیشه پویان گشتم. من اون طرف اندیشه دارم حرکت میکنم، حاکم اندیشه ام، محکوم نی. من محکوم افکارم نیستم، من حاکم افکارمم. دوستان تا وقتی که افکار حاکمن بر ما، ما روی رهایی و روی آرامش رو نخواهیم دید. زمانی که اندیشه محکوم ما باشه، یعنی ما آنگاه که خواستیم بیاندیشیم و آنگاه که نخواستیم نیاندیشیم، ما کلید سعادت و آرامش رو به دست آوردیم. اگر فهم این سخن برای بعضی از دوستان سنگینه، خواهش میکنم که قضاوت نکنید دربارش، انکارش هم نکنید، احتمال بدید هسته ای از واقعیت تو این سخنه، بذارید اون هسته در شما کاشته بشه و رشد کنه، انشاءالله به زودی آثارش رو خواهید دید. بنابراین مسئله سر اینه که من حاکم اندیشم یا محکوم اندیشم. حاکم اندیشم، محکوم نی، زان که بنا حاکم آمد بر بنی. بنا حاکم ساختمونه، فکرهای من ساختمون منن، دارایی منن، من حاکمم بر اونا. جمله خلقان سخره اندیشه اند، زان سبب خست دل و غم پیشه اند. قاصدن خود را به اندیشه دهم، چون بخواهم از میانشان برجهم. ببینید دوستان، هر وقت که بخوام فکر میکنم، هر وقت که خواستم فکر رو خاموش میکنم، از تو فکرها میرم بیرون. ازتون خواهش میکنم، به امتحانش میارزه، تمرین کنید در 24 ساعت 30 ثانیه از جریان فکر خارج بشید. 30 ثانیه فکر نکنید، به اینم که فکر نکنید فکر نکنید، اون وقت خواهید دید خستگی 24 ساعت کار فیزیکی در 30 ثانیه از بدن شما خارج خواهد شد و شما مثل آدمی که صبح از خواب بیدار شده، یه دوش گرفته، یه کم هم نرمش کرده، یه صبحانه مشتی هم خورده، سرحال سرحال هستید. اگر ما توقف ایجاد کنیم بین فکرهامون، وقفه ایجاد کنیم و مثل مولانا بگیم قاصدن، یعنی عمدن، قاصدن خود را به اندیشه دهم، چون بخواهم از میانشان برجهم، اون وقت ما لحظات نادری از تجربه عمیق معنوی رو احساس میکنیم. من چو مرغ اوجم اندیشه مگس، کی بود بر من مگس را دست رست. من یک همام، من یک سیمرغم، اندیشه یه پشه است، یه مگسه، چرا من اینقدر دارم از این مگس میترسم؟ به قول حافظ، شاهبازی به شکار مگسی میآید. ما واقعا شهبازهایی هستیم که داریم مگس شکار میکنیم، مگس اندیشه، مگس فکر. پس من دو تا نکته تا اینجا گفتم، یکی اینکه مهارمون رو به دست افکار ندیم و یکی اینکه با افکار هم هویتی نکنیم. از اینجا به اولین تعریف نفس میرسیم. از نظر اکارتوله نفس چیزی نیست جز یکی انگاری خود با افکار. هر وقت که ما با افکارمون یکی میشیم، یعنی نفس ایجاد شده. سومین نکته که درباره اندیشه باید عرض کنم اینه که اندیشه بخشی از وجود ما و زندگی ماست، همه نیست. بسیاری از حقایق هستی هستن که با فکر کردن به اونها نمیرسیم، با بودن به اونها میرسیم، با شدن به اونها میرسیم. ببینید، اگر شما 2000 کتاب در باید درد دندون به یک کسی بدید بخونه، نمیفهمه درد دندون یعنی چی. شما یه مشتی بزنید یه دندونشو بشکنید، فورا میفهمه درد دندون یعنی چی. با شکسته شدن یه دندون ما میفهمیم درد دندون یعنی چی. مهمترین حقایق جهان از مقوله اطلاعات و اینفورمیشن نیستن، مهمترین حقایق هستی از مقوله معلومات نیستن. بنابراین با فکر کردن به دست نمیان، با بودن به دست میان. یعنی وقتی ما به اون آگاهی عمیق درونی میرسیم، اون وقت میبینیم که جهان رو داریم میفهمیم و به گونه دیگر میفهمیم. پس دوستان، یکی از مکانیزم‌های نفس یکی انگاریه و یکی از چیزهایی که باشه یکی انگاری میکنیم فکره. یکی دیگه از چیزهایی که ما باش احساس هم‌هویتی میکنیم و یکی انگاری احساسات. ما معمولا با احساساتمون هم یکی انگاری میکنیم، یعنی گمان میکنیم که من چیزی جز احساس نیستم. اما همونجوری که به شما عرض کردم، در فکر در احساس هم این سخن نادرسته. من احساس دارم، من احساس میکنم، ولی من احساس نیستم. بنابراین خودم رو با احساسات نباید یکی بیانگارم. اول بریم سراغ تعریف احساسات از نظر اکارتوله. اکارتوله احساسات رو به شکل خاص خودش تعریف میکنه. چون بدن ما هوشیاره، هوشیاری بدن باعث میشه که واکنش نشون بده. اگر بدن هوشیار نبود، ما در زمانی که با خطر روبرو میشدیم یا در زمانی که امور بیرونی ما رو تهدید میکردن، چه بسا از خودمون نمیتونستیم مراقبت کنیم. این بدن ماست که حتی بدون توجه واکنش نشون میده و این واکنشاش باعث حفظ ما میشن. بدن به چی واکنش نشون میده دوستان؟ به دو چیز، یا به واقعیت بیرونی واکنش نشون میده، یا به ذهن واکنش نشون میده. اگر بدن به واقعیت مشخص بیرونی واکنش نشون بده، بهش میگیم پاسخ غریزی و یک امریست کاملا لازم و طبیعی برای زندگی ما. اگر نبود ما اصلا از بین میرفتیم. اینی که من تشنم و احساس تشنگی میکنم و این احساس تشنگی من به آب در بیرون تعلق پیدا میکنه، این یک پاسخ غریزیه. بنابراین اینو به حساب نفس نمیگذاریم. اما در بخش اعظم اوقات بدن ما به واقعیت مشخص بیرونی واکنش نشون نمیده. به تلقی و دریافت ذهنی که از واقعیت داریم واکنش نشون میده. به تعبیر دیگه بدن ما به جایی که مستقیم به جهان پاسخ بده، پاسخ او از طریق صافی ذهن عبور میکنه و فیلتر میشه، تصویر میشه، تشدید میشه و شکلهای خیلی زیادی پیدا میکنه. بنابراین خود واقعیت بیرونی ممکنه باعث درد و رنج ما یا باعث شادی ما نشه. اون درک و دریافتی که ما از واقعیت بیرونی داریم اونه که ما رو داره به واکنش برمی انگیزه. این مثالی که پدیدارشناسان میزنن، شما کیفتون گم نشده، فکر میکنید گم شده، واقعا ناراحتید با اینکه گم نشده، فکر میکنید گم شده. کیفتون گم شده، فکر میکنید گم نشده، شما کاملا خوشحالید. بنابراین این گم شدن کیف یا گم نشدن کیف نیست که حال شما رو خوب میکنه یا حال شما رو بد میکنه. چیزی که بر شما گم شدن کیف می نماید اونه که داره حال شما رو بد میکنه یا داره حال شما رو خوب میکنه. در غالب اوقات ما به واقعیت واکنش نشون نمیدیم، بلکه به تعبیر و تفسیری که از واقعیت داریم واکنش نشون میدیم. بنابراین شما دیدید یک کسی ساعتها جلو نور آفتاب میشینه و هیچ حالش بد نمیشه، یک کسی دیگه 5 دقیقه زیر نور آفتاب میشینه و بلافاصله سردرد میگیره. بعد که ریشه یابی میکنید میبینید که این شخص از بچگی بهش گفتن که زیر آفتاب بشینی سر درد میگیره و اونم اینو به خودش باورونده و دیگه تا آفتاب بهش میخوره بلافاصله سرش درد میگیره. به محض اینکه این ذهنیت رو تغییر میده متوجه میشه که نه، واقعا آفتاب باعث سردرد نمیشه. شما دیدید افرادی زیر باد مستقیم کولر میشینن با درجه زیاد و شب زیر همون باد میخوابن، عین خیالشون نیست، کسانی از 20 متریشون باد رد میشه حس میکنن سرما خوردن. غالب اوقات واقعیت ها نیستن که ما رو غمگین میکنن یا خوشحال، ما رو شاد میکنن یا اندوهگین، به ما رنج میدن یا راحت، حالت خوشایند یا بدایند در ما ایجاد میکنن، بلکه تعبیری و تفسیری که ما از واقعیت ها داریم اونه که داره در ما واکنش ایجاد میکنه. تعریف احساس از نظر اکارت توله چیه؟ از نظر اکارت توله احساس یعنی واکنش بدن به تفسیر ذهنی. هرگاه که ما به یک تفسیر ذهنی واکنش نشون دادیم بلا فاصله نفس ایجاد میشه. حالا اجازه بدید که تعریف نفس رو کامل تر کنم. توی قسمت قبلی گفتم به نظر اکارت توله نفس یعنی هم هویت شدن با فکر. الان یک کلمه دیگه هم اضافه میکنیم، نفس یعنی هم هویت شدن با فکر و احساس. هر وقت که من بگم من فکرم یا من احساسم، من از من واقعی خودم دور شدم و با یک امری که من نیست احساس هم‌هویتی کردم. دوستان عزیزم، فقط احساسات منفی نیستن که میتونن نفسانی باشن. خیلی مسئله ظریفه و دقیقه. احساسات مثبت هم میتونن نفسانی باشند. یعنی فقط اینجوری نیست که غم و رنج و درد و استراب و خشم و ترس و حرص اینا در واقع نفسانی باشن، نه، احساسات مثبت هم میتونن نفسانی باشن. چجوری بفهمیم احساس مثبت ما نفسانیه یا احساس واقعیه؟ تفاوت اصلی و معیار اصلی اینه: احساس مثبت نفسانی حامل نقطه مقابل خودش هم هست. یعنی احساس نفسانی به سرعت قابلیت تبدیل شدن به ضد خودشو داره. بریم سراغ عشق. ببینید یه کسی میگه من واقعا عاشق این آقا یا عاشق این خانم هستم و خودش هم عاشق میدونه، اما در هر لحظه ممکنه اون شخص مقابل کاری کنه و عشق این شخص به نفرت تبدیل بشه. اینجا معلومه که اصلا با عشق سر و کار نداریم، با یک وابستگی اعتیادگونه نفسانی سر و کار داریم. عشق به عنوان یک احساس مثبت نفسانی به سرعت قابلیت تبدیل به نفرت رو داره. یعنی به محض اینکه طرف مطابق میل ما رفتار میکنه، به محض اینکه طرف یه ذره از دایره خواسته های ما خارج میشه، ما حاضریم اون رو بکشیم، حاضریم ازش متنفر باشیم. اینجا که عشق همزمان حامل نفرت هم هست، اینجا دیگه ما با یک احساس مثبت نفسانی سر و کار داریم. اینه که من امید دارم به آینده یک احساس مثبته و میتونه خیلی خوب باشه، ولی اینه که هر لحظه این امید میتونه به ناامیدی تبدیل بشه و زندگی منو تحت تاثیر قرار بده و من به یک موجود منفعل تبدیل بکنه، اینجا معلومه که من با امید نفسانی سر و کار دارم، با امید واقع بینانه درست سر و کار ندارم. بنابراین برای که بفهمیم احساس مثبتی که در این لحظه تجربه میکنیم از نفس سرچشمه میگیره یا از زندگی و آگاهی، باید به این توجه کنیم که آیا قابلیت تبدیل شدن به ضد خودشو داره یا نه. نکته بسیار مهمتر اینه که احساسات مثبت واقعی، اونایی که بهشون میگیم احساس مثبت، اساساً احساس نیستند، حالات مختلف آگاهی هن. یعنی شادی رو نباید یک احساس در نظر بگیریم، شادی حالتی از وضعیت طبیعی ماست. یعنی وقتی که من به من راستینم میرسم، من راستین من عین شادیه، همیشه هم شاده، بنابراین هیچ وقت نمیشه انگ غمگین شدن رو بهش زد. این خیلی نکته مهمیه که ما بفهمیم شادی راستین داریم یا شادی دروغین و شادی غیر واقعی. و دیگه این که احساسهای نفسانی به پدیده‌های فناپذیر بیرونی تعلق پیدا می‌کنن، به همین خاطر با از بین رفتن اون پدیده بیرونی احساس هم آسیب می‌بینه. اما احساس واقعی اون احساسیه که به آگاهی درونی تکیه داره، به همین خاطر هیچ وقت در واقع قابلیت تبدیل شدن به ناراحتی رو نداره. سومین چیزی که ممکنه ما با او یکی انگاری کنیم و هویت برای خودمون بسازیم، بدنه. این بدن که خیلی مسئله مهمیه و همیشه باید بهش احترام بذاریم، این قابلیت رو داره که ما ازش برای هویت سازی استفاده کنیم. هر وقت که ما به این باور برسیم که من یعنی تن، در اینجا ما با بدنمون یکی انگاری کردیم. هر وقت که ما گمان کنیم که ما چیزی جز بدن نیستیم، در واقع ما داریم خودمون رو با بدن تعریف میکنیم. و من فکر کنم الان اگر شما بپرسم که شما خودتون رو بدن میدونید یا نه، همتون میگید نه من مطمئنم که من بدن نیستم. اما این اعتقاد مهم نیست، مهم اینه که در زندگی ما 100% کوشش هامون برای بدنه. این معناش اینه که اگر چه ادعا میکنیم من تن نیستم، اما عملا به این اعتقاد داریم که من تن هستم. وقتی که مهمون میاد خونه شما و شما 10 ساعت برای پذیرایی وقت میذارید و 10 ساعتش رو صرف پذیرایی از بدنش میکنید، این معناش اینه که شما به زبان بی زبانی دارید میگید مهمون عزیز من، من چون میدونستم تو یه بدنی و اومدی خونه من، تمام زحمتمو کشیدم که از بدنت پذیرایی کنم. شما میدونم که ذهن ندارید، روح ندارید، جان ندارید، منم برای پذیرایی از اونها هیچ وقتی نذاشتم. شما یه بدن بودید، منم بدنتون تغذیه کردم و سعی کردم بدنتون در رفاه باشه. شما از تجریش تا راه آهن این خیابون ولیعصر رو برید، دونه دونه کالاهای مغازه ها رو ببینید. آیا این کالاها برای تن ساخته شدن یا برای بعد دیگری از وجود ما؟ من فکر کنم یا 100% یا 99% برای تن. نگاه جمعی بشریت اینه که انسان یعنی بدن، و این یکی از بزرگترین خطاهایی است که در خودشناسی اتفاق میفته. وقتی که من خودم رو با بدن یکی میگیرم، بدن مایه رنج میشه، بدن مایه درد میشه. ببینید مولانا چی میگه؟ در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. چرا دارید تو زمین بیگانه ها خونه میسازی؟ تو زمین خودت خونه بساز. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، که از برای اوست غمناکی تو. بیگانه یعنی بدن. کسی مثل مولانا و مثل اکارتوله و عموم عارفان وقتی که به ما نگاه میکنن، میگن که تو وقتی خودت رو بدن میبینی، بیگانه ای رو به جای من واقعی خودت نشوندی. بنابراین این بیگانه تکیه زده بر اریکه من راستین تو. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، که از برای اوست غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، جوهر خود را نیابی فربهی. ببینیم در بدن چه چیزهایی برای ما برجسته میشه و به هویت ما تبدیل میشه. اولین چیز جنسیته. بسیاری از انسانها خودشونو با جنسیتشون یکی میانگارن. زن گمان میکنه زن بودن و زنانگی هویتشه، مردم گمان میکنه که مردانگی هویتشه. این نگاه نادرست به انسان که جنسیت رو به جای انسانیت میشونه، این باعث میشه که همیشه بین انسانها فاصله وجود داشته باشه. و بدتر از اون این که زنها همواره گمان کنن که زنن و زنانگی رو جزء مقوم تشکیل دهنده شخصیت خودشون به حساب بیارن، مردها هم مردانگی رو به حساب خودشون بذارن. اون وقت اگر مردی عقیم باشه احساس میکنه انسانیتش کمه، اگر زنی ازدواج نکنه و باروری و فرزند پروری نداشته باشه و یا نابارور باشه، هم خودش گمان میکنه انسانیتش چیزی کم داره، هم دیگران گمان میکنن که او از انسانیتش چیزی کمه. اما دوستان، واقعا حقیقت انسانیت ربطی به جنسیت نداره. انسان به ماه و انسان نزنه و نمرده. هر گونه تحمیل جنسیت بر نگاه انسانی بین انسانها فاصله میندازه. اگر کسانی هستند که واقعا خودشون با جنسیت یکی گرفتن، باید بدونن که جنسیت از انسانیت نیست. جنسیتی که از ویژگی های ماست برای که نقش های اجتماعیمون رو ایفا کنیم، اما روح نمرده و نزنه. من دیدم خانم ها مخصوصا وقتی ازدواج نمی کنن یا تا 40-50 سالگی رسیدن یا مطلقه شدن، همیشه در ناراحتی هن. چرا؟ چون خودشونو با جنسیت یکی گرفتن. ولی نه، تو واقعا جنسیت نیستی، تو انسانی و میتونی به تمام وجود شاد باشی. چرا خودتو به یکی از ویژگی هات و یکی از دارایی هات بستی؟ یکی دیگه از چیزهایی که در بدن میتونه باعث همهویتی بشه، ظاهر بدن، قدرت بدن، زیبایی یا زشتی بدن و توانایی یا ناتوانی بدنه. بسیاری از انسان‌ها خودشونو با این قسمت بدن یکی می‌انگارن. به همین خاطر اگر زور داشته باشن فکر می‌کنن انسان‌ترن. اگر قوای بدنیشون ضعیف‌تر باشه فکر می‌کنن که ناانسان‌ترن. تا وقتی که زیبان گمان میکنن انسان ترن، وقتی زشت میشن یا پیر میشن گمان میکنن که انسان نیستن یا در به انسانیتشون خللی وارد شده. دوستان، روح ما و جان ما و حقیقت ما ارتباطی با این ویژگی های بدنی نداره. اینو با ایمان بهتون میگم، اگر ما خود راستینمون رو پیدا کرده باشیم، هیچ ترسی از پیری در وجود ما نخواهد بود. به خاطر اینکه هر چی ما پیرتر میشیم، بدن ما ضعیفتر میشه و جان ما شکفته تر میشه. اینو ما به عین الیقین به مرور زمان خواهیم یافت. اگر خودمون رو با بدن یکی نگرفته باشیم، هر قد سن ما بالاتر میره احساس میکنیم شادی در وجود ما داره ریشه دارتر میشه. ولی ما وقتی میگیم من فقط تنم، به محض اینکه تو صورت ما چند تا چین و چروک افتاد، یه جوش افتاد، زندگی به کام ما تلخ میشه. دوست عزیزم، اون جوش توی صورتت تو نیستی، خودتو با اون جوش یکی نگیر. به خاطر اون جوش واقعا جوش نزن. حقیقت وجود تو نه جوش میزنه، نه تبخال میزنه، نه ریش در میاره، نه سیبی در میاره. هیچ نیازی به این نگرانی ها نیست. اصلا چین و چروک ها هرچی بیشتر تو صورت شما الک و لنگ بازی میکنن، شما حالتون بهتر میشه، چون میدونید که شما تن نیستید. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. چهارمین چیزی که ما ممکنه که با اون خودمون رو یکی بیانگاریم، نقش های اجتماعیه. مثل پدر و مادر بودن، شوهر بودن، همسر بودن، برادر و خواهر بودن، مادر شوهر بودن، ندم پدر خانم بودن یا پدر شوهر بودن یا خواهر شوهر بودن، اینا این نقش‌های اجتماعی یا نقش‌هایی که به خاطر شغل داریم، مثل مدیر بودن، معلم بودن، فروشنده بودن و از اینجور چیزها. ما برای که زندگی اجتماعیمون رو بگذرونیم نیازمند این هستیم که حتما نقش داشته باشیم. اما لازم نیست خودمون رو با نقشمون یکی بیانگاریم و همواره احساس کنیم که من چیزی جز این نقش نیستم. به تعبیر یونگ، ما برای گذران زندگیمون به نقاب‌های اجتماعی، به پرسوناها نیاز داریم و این پرسوناها موقتی‌اند. اما وقتی که با پرسونامون احساس همهویتی کردیم، پرسونای ما شد ما، اون وقت دیگه ما بیگانه میشیم با من راستین خودمون. بریم سراغ پدر و مادر. پدر و مادر وظایفی رو بر عهده دارند. بچه‌ای رو به دنیا آوردن، باید از این بچه مراقبت کنن، این بچه رو پرورش بدن و این بچه رو بزرگش بکنن. اما بسیاری از پدر و مادرها چنان در نقش پدر بودن و مادر بودن فرو میرن که اصلاً دیگه گمان نمی‌کنن که حقیقت وجود اونها چیه. اونها با پدر و مادر بودن یکی انگاری می‌کنن. به همین خاطر که بچه شده 70 سالش شده 50 سالش داره زندگی می‌کنه، پدر و مادر همچنان نگران بچه است. یعنی از طریق همهویت شدن با نقش پدر و نقش مادر، برای خودمون کیستی درست می‌کنیم، برای خودمون استقلال درست می‌کنیم، برای خودمون معنا درست می‌کنیم. دیگه بچه داره زندگی میکنه، کاری هم با ما نداره، مستقلم هست. ما اینجا داریم مثل سیر و سرکه درون اون میجوشه که بچه من چه بلایی به سرش خواهد اومد. این دیگه یعنی یکی شدن با نقش. اینه که ما بچه رو کنترل میکنیم، بهش فرصت بودن نمیدیم، فضای زیستن نمیدیم، بهش اجازه تجربه کردن نمیدیم، به او اجازه رنج کشیدن نمیدیم. این یعنی این که ما عمیقا فرو رفتیم در نقش پدر و مادر بودن. پدر و مادر واقعی کسیه که در کنار بچه هست و اجازه میده که بچه در انرژی حضور او آزادانه بباله و آزادانه رشد کنه، بیفته، درد بکشه، بزرگ بشه، رنج بکشه، بیاموزه و تجربه کسب کنه و رشد کنه. بنابراین پدر و مادری که تمام تمرکز رو میذاره روی این که بچه رو در یک منطقه ایزوله قرار بده که هیچ بلایی به سرش نیاد، هیچ رنجی نکشه، اصلا ارتباط او رو با دنیای واقعی بگیره، این پدر و مادر با نقش پدر و مادر بودن یکی انگاری کرده. پدر و مادری که وقتی با بچه حرف میزنه فقط با زبان بچگانه صحبت میکنه و گمان میکنه که بچه هیچی نمیفهمه، این پدر و مادر با نقش خودش احساس همهویتی کرده. دوستان این حرف حقیقتی است. ما فقط از بچه هامون بزرگتریم از نظر بدن، یه مقداری هم تجربه های زندگی داریم، اما از حیث اون آگاهی بی صورت یگانه جهانی ما و بچه هامون هیچ فرقی با هم دیگه نداریم. بنابراین فروکاستن بچه به یک موجود کوچک که من دائم باید کنترلش کنم و خوب و بدو بهش نشون بدم، این معناش اینه که من دارم در نقش پدر و مادر بودن خودم فرو میرم. پس ما مراقب بچه ایم، از بچه لذت میبریم و جایی اگر در خطره از بدنش محافظت میکنیم، اما به او اجازه میدیم در آزادی بباله. کنترل بچه، زندانی کردن بچه، محافظت بیش از حد از بچه، این یعنی بیش از حد پدر و مادر بودن. با شغلامون هم همینجور. من که معلمم تو بازارم نقش معلم رو بازی میکنم، با بچه‌ام رفتم پارک همچنان میگم من یه معلمم، باید مثل معلم رفتار کنم. این یعنی یکی شدن با نقش. نقش‌ها اگر به هویت تبدیل بشن، من واقعی رو در معرض خطر قرار میدن. 5. یکی انگاری با صدای درون سر. یکی دیگه از چیزهایی که ما با اون احساس همهویتی میکنیم و خودمون رو با او یکی میانگاریم، صدای درون سر ماست. یعنی چی؟ یعنی داستانی از زندگیمون که برای خودمون ساختیم. من فکر کنم خیلی از دوستان و کسانی که بعداً اینو میشنون این مشکل رو داشته باشن. اکاتوله میگه من یه بار سوار مترو شده بودم، یه خانم آراسته جوانی هم سوار مترو شده بود، بلند بلند داشت با خودش حرف میزد، محکوم میکرد، محاکمه میکرد، تهدید میکرد، دستاشو اینجوری اینجوری میکرد و هی مرتب میگفت پدرتو در میارم، نمیدونم بیچارهت میکنم، به خاک سیاه میفرمت. میگه همه از اون فاصله گرفته بودن و میدونستن که این آدم خطرناکه. میگه منم گفتم این بیچاره چه دردی داره، ببینید داره اینجوری هی دائم با صدای بلند یه کسی رو یا کسانی رو محکوم میکنه. میگه که از مترو که پیاده شدم دیدم اون خانمم همون ایستگاهی که من پیاده شدم پیاده شد. میگه من از عقب داشتم میرفتم، دیدم اون همچنان با صدای بلند داره فحش میده و محکوم میکنه و محاکمه میکنه. میگه همچنین مسیرمون یکی بود، اتفاقا دیدم که اون رفت توی همون دانشگاهی که منم تو همون دانشگاه بودم و میگه دیدم یکی از همکاران محترم خودم اون و بعدش میگه تو آسانسور رفت و من دیگه ندیدمش. میگه من همچنان داشتم بهش فکر میکردم که این چرا، چه مشکلی داره که اینجوری با فکر با صدای بلند داره حرف میزنه. میگه رفتم تو دستشویی دستمو بشورم، یک لحظه به آینه نگاه کردم و دیدم که منم تمام مدت دارم به اون خانم فکر میکنم و دارم قضاوتش میکنم و محکومش میکنم. یه لحظه با صدای بلند خندیدم و میگه یه آقای اون طرفتر بود، اونم داشت دستشو میشست، یه دفعه به من نگاه کرد و کشید کنار رو حس کرد که با یه دیوونه روبرو شده. میگه اونجا متوجه شدم که اون صدا رو منم دارم، فقط من بلندش نکردم و اون بلندش کرده. و بعد وقتی میگه بیشتر تأمل کردم، دیدم بیشتر انسان‌ها یا شاید همه انسان‌ها یه صدایی درون سرشونه. از صبح که بیدار میشن یه داستان برای خودشون دارن، در این داستان یه کسی اونا رو قربانی کرده، خودشون قربانی شدن، یه کسی اونا رو به خاک سیاه نشونده. از صبح تا غروب 5-6 بار این داستان رو برای خودشون تعریف میکنن. کسایی که برای مشاوره میان به محض اینکه سلام حال شما خوبه میشینن، شروع میکنن یه قصه رو تعریف میکنن، از کجا بدبختیشون شروع شده، کی اونا رو به خاک سیاه نشونده، آخرش هم اون شخص رو محکوم میکنن و بعد یک حس آرامش خیلی عمیق پیدا میکنن. چرا حس آرامش عمیق دوستان؟ چون نفس از قربانی شدن لذت میبره. چرا؟ چون با احساس قربانی شدن من مسئولیت زندگیمو میندازم رو دوش کسی دیگه، خودم رو تبرئه میکنم، اونا منو بدبخت کردن، اون منو بیچاره کرده، اون منو به این روز نشونده، من هیچ مقصر نیستم. به تعبیر زیبای فروید، ما از طریق خطاکار نشان دادن دیگران خطاکاری خودمون رو توجیه میکنیم و تحمل خطاکاریمون برای ما آسان‌تر میشه. یعنی وقتی من شما رو گناهکار تلقی میکنم و خطا رو به گردن شما میندازم، یه حس معصومیتی به من دست میده، ولی دوستان اون حس قربانی شدن، حس معصومیت ناشی از قربانی شدن هیچ آرامشی نداره و به مرور آدم رو از درون پوک و پوچ میکنه. این صدای درون سری که ما داریم، بیشتر آدما دارن، توش یه جنایتکار یا چند تا جنایتکار وجود دارن. اون جنایتکار در صدرشون مادر شوهر قرار داره، یا همسر، چه زن چه مرد وجود داره، یا پدر و مادر، یا نظام آموزشی، یا نظام سیاسی و حکومتی، یا خدا و تقدیر و سرنوشت. بسیاری از کسان هستن که توی این نمایشنامه‌ای که تو ذهنشون دارن خدا رو مقصر میدونن، اون منو بیچاره کرده، اون سرنوشت منو نوشته، اون اینو برای من مقدر کرده، و چند بار در روز این داستان رو که تعریف میکنن با محکوم کردن خدا یا طبیعت یا حکومت یا نظام آموزشی یا پدر و مادر یا همسر، یه حس آرامشی بهشون دست میده. اما دوستان عزیزم، صدای درون سر ما نیستیم. یکی از بدترین انواع همهویت شدن اینه که ما خودمون رو با صدای درون سرمون همهویت بیانگاریم و گمان کنیم که ما اون صدای درون سریم. به شما قول میدم فقط روبرو بشید با این صدا و این داستانی که روزی چند بار براتون تعریف میکنید، فقط نگاهش کنید، بلافاصله منفجر میشه و از بین میره، چون توهمه، چون واقعیت نداره. بنابراین اگر خدایی نکرده یه داستانی دارید که هر روز یا چند روز یه بار برای خودتون تکرار میکنید و ازش هم یه لذت بدی میبرید، لطفاً این داستان رو بذارید کنار، اون داستان شما نیست. ششمین چیزی که ممکنه ما خودمون رو باش یکی بیانگاریم، تصویرهای ذهنیه. ما چون در جامعه زندگی میکنیم به همدیگه تصویر میدیم و متاسفانه این تصویرها رو غالبا قبول میکنیم. شما ببینید بچه‌ای که از روی صرافت طب بخاطر اینکه دیگه مثلا آدامسش رو دوست نداشته، آدامس از دهنش در آورده گذاشته تو دهن یکی دیگه، بچه‌ها خیلی از این کارا میکنن، دیگران میگن ماشاءالله تو چقدر بخشنده‌ای، تو چقدر سخاوتمندی، اونم مثلا نمیدونه واقعا سخاوتمندی یعنی چی، دیگه نخواسته اونو بخوره، یه جایی پیدا نکرده گذاشته تو دهن نزدیکترین آدم. بعد فردا دوباره یه اتفاقی میفته، اطرافیان میگن تو چقدر بخشنده ای، فردا دوباره 7-8-10 سال میگذره، این واقعا فکر میکنه آدم بخشنده ایه، تصویر آدم بخشنده میاد تو ذهنش، بعد دیگه از اون به بعد اون نیست که داره زندگی میکنه، اون تصویر بخشندگی، بخشنده بودنه که داره زندگی او رو مدیریت میکنه. یا فرض کن مهربان بودن، این تصویر مهربان بودن میره تو ذهن من، دیگه من زندگی نمیکنم، زندگی من میشه نمایش برای تثبیت اون تصویری که دیگران از من در ذهن دارن، دیگه اصلا زندگی نیست، دیگه نمایش. فرض کنید که شما از بچگی بهتون گفتن تو چقدر دست و پا چلفتی، چقدر عاجزی، چقدر ناتوانی، و شما آرام آرام تصویر عاجز بودن رو پذیرفتید. اگر شما رو بکنن رئیس بهترین مؤسسه دنیا، اگر شما بکنن رئیس جمهور یک کشور، تمام قدرت‌ها رو به شما بدن، چون گمان میکنید عاجزید، مثل یک انسان عاجز زندگی خواهید کرد. بنابراین ما خودمون رو با تصویرهامون یکی میگیریم. یه جراح پلاستیکی به نام ماکسول مارت میگه که من کسانی که زشت بودن میومدن پیشم، زیبا میکردم چهرهشون رو، میدیدم بعدن دوباره مثل آدمای زشت زندگی میکنن و نمیفهمیدم چرا. میگه خیلی تحقیق کردم، فهمیدم اینا صورتشون زیباست، اما تصویری که از خودشون در ذهن دارن تصویر یه آدم زشته، و اون تصویری که زندگی ما رو مدیریت میکنه، نه واقعیت خودمون. بنابراین ما هر تصویری که داشته باشیم، اون تصویر مهار زندگی ما رو در دست میگیره. مولانا میگه تو مثنوی، شما روی دیوار خیلی کوچیک که نیم متره راه میرید و میدوید. حالا اگر این دیوار 1000 متر باشه و 1 متر پهناش باشه، شما راه نمیرید، اگرم برید حتما میفتید. چرا؟ چون تصویر سقوط در ذهن شما نقش بسته، و به محض اینکه تصویر سقوط نقش بست، شما سقوط خواهید کرد. بنابراین این تصویرهان که مهار زندگی ما رو در دست میگیرن، و متاسفانه ما خودمون رو با تصویرهای ذهنی یکی میانگاریم. بریم سراغ مولانا. این مرد به کجاها واقعا رسیده، به کجاها سر کشیده؟ ای تو در پیکار خود را باخته، دیگران را تو ز خود نشناخته. خطای بزرگ خودشناسی اینه که من خودم رو از دیگری نمیشناسم، بیگانه ای رو به جای خودم میشونم. دوستان بیت رو ببینید چقدر عمیقه. تو به هر صورت که آیی بیستی، بیستی یعنی میستی. تو به هر تصویری که میرسی میستی. تو به هر صورت که آیی بیستی که منم این، والله این تو نیستی. تو به هر تصویری که میرسی میگه آها این منم، این منم. اما یک انسان معنوی میگه نه این تو نیستی. تو نباید خودتو با تصویرهای یکی بگیری. تو تصویرهای ذهنی که از خودت داری نیستی. تو حقیقت وجودت آگاهیه، تصویر نیست. اگه خواستید کتاب نگاه در سکوت و کتاب تفکر زائد، اولی از شادروان کریشنامورتی و دومی از شادروان مصفا رو مطالعه بکنید، خیلی این دوتا کتاب کمک میکنن که واقعا بی تصویر به جهان نگاه کنیم. خب وقتی که ما خودمون رو با تصویرهامون یکی میانگاریم، دوباره یک من دروغین درست میشه و این من دروغین باعث میشه که ما خود راستینمون رو نتونیم بشناسیم. خب دوستان بحث یکی انگاری رو به پایان برسونیم، بریم سراغ دومین ساختار نفسانی. اولین ساختار یکی انگاری و هم هویتی بود که 6 تا زیر مجموعه داشت. دومین ساختار نفسانی مالکیت. مالکیت به این معنا که ما احساس کنیم چیزی مال ماست و چیزی به ما تعلق داره. خب ما واقعا چون انسانیم دوست داریم همه چی مال ما باشه، درسته؟ اما زورمون نمیرسه. اینه که چیزی مال ماست چجوری میتونیم ثابت کنیم؟ راه اثباتش اینه که یه سندی داشته باشیم، توی اون سند نوشته شده باشه که این مال اینه، مال این شخصه. ما اینجوری احساس میکنیم که آره واقعا ما یه چیزی داریم. خب با اینکه مالکیت خیلی مهمه و ما واقعا باید حس مالکیتمون رو ارضا کنیم، اجازه بدیم بچه هامون هم احساس تملکشون رو واقعا ارضا بکنن، اما باید ما دقیقا به این نکته توجه داشته باشیم. در عین برخورداری از مملوکاتمون باید توجه داشته باشیم که ما دارایی هامون نیستیم. اگر ما با دارایی هامون احساس یگانگی بکنیم، اون وقت کم کم داشتن میشه فعل اصلی زندگی ما و بودن از زندگی ما میره بیرون. دوستان کل حرف اینه تو هاو یا تو بی. مسئله اینه که ما با داشتن باید زندگی کنیم یا با بودن. مسئله اینه که مهمترین فعل زندگی ما داشتن یا بودن. کسانی که با دارایی هاشون هویتشون رو تعریف میکنن، دارایی هاشون میشن هویتشون. بنابراین هر وقت که دارایی هاشون رو از دست میدن، احساس میکنن که خودشون کمتر شدن، احساس میکنن هویتشون رو از دست دادن. 3-4 تا سوال میپرسم، لطفا به این سوال ها بعدن در خلوت جواب بدید و با ذهنم جواب ندید، با جانتون، با آگاهیتون جواب بدید. 1. اگر شما بیشتر داشته باشید احساس میکنید بیشتر هستید، و اگر کمتر داشته باشید آیا احساس میکنید کمتر هستید؟ اگر پاسخ شما به این دوتا سوال بله هست، معلوم میشه که شما با دارایی هاتون احساس همهویتی میکنید. یعنی وقتی ماشینتون مدلش میره بالاتر، خونه گرونتری میخرید، حقوقتون بیشتر میشه، حس بودن در شما بیشتر میشه، این معلوم میشه که شما دارید در واقع هویتتون از دارایی هاتون میگیرید. ولی اگر نه، اونا خوشحالتون میکنن، ولی اگر نبودن مشکلی نیست و شما همچنان هستید، معلوم میشه که شما بیگانه ای رو به جای خودتون ننشوندید. سوال دوم، آیا به کسانی که بیشتر از شما دارند حسودیتون میشه و احساس میکنید اونها از شما بیشتر هستند یا نه؟ و آیا کسانی که کمتر از شما دارند، آیا نسبت به اونها احساس برتری دارید یا دارایی هاتون هیچ تأثیری تو رابطتون با اونها نداره؟ یک راهب خیلی بزرگی دعوتش کرده بودن که در مراسم تشییع یک کسی، یه اشرافزاده‌ای که از ثروتمندان اون شهر بوده، اونجا تو مراسم شرکت کنه و مراسم رو انجام بده. ایشون وسطای بعد از که مراسم رو اجرا میکنه، فردا میاد تو کلاس، سالکان رو جمع میکنه و میگه یه چیزی میخوام بگم. میگن بفرمایید. میگه من دیروز فهمیدم که لیاقت استادی شما رو ندارم. پرسیدن چرا؟ گفت دیروز در اون مراسم کف دست من عرق کرده بود. من بارها در مراسم تشییع انسانهای معمولی و فقیر شرکت کرده بودم و حالم عادی بود. امروز که در مراسم تشییع یک ثروتمند شرکت کردم، آدمای مهم اومده بودن، یه ذره کف دست من عرق کرد. من فهمیدم که برای من انسان مهم نیست هنوز. من هنوز در مقامی هستم که برای من دارایی هاشون مهمه. من شایستگی ندارم استاد شما باشم. کلاس رو تعطیل میکنه، 7-8 سال میره زیر نظر یک استاد دیگه و بعد وقتی احساس میکنه به این مقام رسیده برمیگرده. دوستان مسئله اینه که آیا ما با دارایی هامون حس بودن میگیریم یا نه؟ اینو باید واقعا صادقانه به جواب بدیم. سوال بعدی که خیلی سوال دردناک ولی مهمیه، اگر همه دارایی هامون از دست بدیم احساس میکنیم هستیم یا دیگه فکر میکنیم نابود شدیم؟ اگر واقعا حس کردیم وقتی هیچی نداریم دیگه نیستیم، این معناش اینه که ما داریم با دارایی هامون هم هویتی میکنیم. ولی اگه نه، دیدیم که هیچی نداریم ولی همچنان حالمون خوبه، معلوم میشه ما با من راستینمون زندگی میکنیم. من راستین ما که بعداً دربارش صحبت میکنیم عین آگاهی و عین شادیه. بنابراین اگر هر چرا که داریم از ما بگیرن، ما همچنان حالمون خوشه. همسر، بچه، پدر و مادر، خونه، زندگی، تمام اینا رو بگیرن، ما باز هم حالمون خوب خواهد شد. نمیخوام بگم عاطفه نداریم ها، نه، به خاطر مرگ یکی عزیزان گریه میکنیم، ناراحت هم هستیم، در مراسمشون هم شرکت میکنیم، واقعا هم دلمون هم براش تنگ میشه. همسرمون رو از دست میدیم، بچه‌مون رو از دست میدیم، همینجور. ولی در این حال هیچگاه بودنمون رو به دارایی هامون گره نمیزنیم. این نکته به نظر من خیلی مهمه و ما باید ازش بگذریم. نکته دیگری که در اینجا باید بگم اینه که دوستان، با اطمینان میشه گفت اساساً مالکیت یک توهمه. یعنی هیچ وقت هیچ چیز به هیچ کس تعلق نداره. اینو کی میتونیم بفهمیم؟ اینو زمانی میتونیم بفهمیم که افتادیم توی بستر مرگ، دیگه اون خونه هایی که با خون دل خریدیم دیگه برای ما مهم نیستن. نمیدونم توی بستر آدمای محتضر شرکت کردید یا نه، حتی به بچه‌هاشون هم دیگه بی‌توجهن، حتی به همسرم دیگه بی‌توجهن. بهشون بگی ماشینت مثلا نابود شده، دیگه این خیالش نیست. قرار گرفتن در آستانه مرگ، خواه ناخواه به شکل گریز ناپذیر تمام انسانها رو متقاعد خواهد کرد که مالکیت یک توهمه. حالا که مالکیت اساساً یک توهمه، چرا ما هویت اصلی خودمون رو گره بزنیم به دارایی‌های خودمون و گمان کنیم که ما جز دارایی‌هامون چیزی نیستیم؟ نکته دیگه که بگم اینه که دوستان، وقتی که ما از توهم مالکیت نجات پیدا می‌کنیم، به معنای واقعی کلمه از آنچه که داریم لذت میبریم. دقت میکنید، ما چرا از ماشینمون لذت نمیبریم؟ چون حفظ ماشین شده هدف. اما وقتی که شما بیخیال ماشینتونید، بیخیال که میگم یعنی این که واقعا ازش مراقبت میکنید، مرتب به تعمیرگاه میبرید، خراشی روش بیفته میرید درستش میکنید، ولی وابستگی عاطفی به ماشین ندارید، از ماشین استفاده میکنید. اما به محض این که حفظ ماشین شد هدف شما، دیگه ماشین مالک شماست، شما مالک ماشین نیستید. علی بن ابی طالب به زیبایی در نهج البلاغه میگه زهد آن نیست که مالک چیزی نباشی، زهد آن است که چیزی مالک تو نباشد. واقعا نمیخوایم بگیم که هر چی دارید ول کنید، آتش بزنید به دار و ندارتون. نه، پول داشته باشید، پس انداز داشته باشید، خونه، بچه، همسر، اما هویتتون رو به اونها گره نزنید. اصل مطلب اینه، در واقع با داشتن مخالف نیستیم، با تعلق داشتن مخالف هستیم. وقتی این تعلق داشتن رو کم می‌کنیم، لذت بردن از زندگی میاد و اون وقت ما به معنای واقعی کلمه لذت می‌بریم. استاد ملکیان میگه که اون باغبانی که داخل قصر پادشاه و باغ پادشاه کار می‌کنه، از اون باغ به مراتب بیشتر لذت می‌بره از خود اون پادشاه، به خاطر اینکه پادشاه هدفش حفظ اون باغ، وابسته است به باغ، به اون قصرش، ولی باغبان داره از این باغ لذت می‌بره. وقتی که ذهن ما چنگک مالکیتش رو روی پدیده‌ها نمیندازه، اون وقت ببینید از ذره به ذره دنیا لذت میبریم عاشقانه، بدون اینکه وابستگی داشته باشیم و ترس از دست دادن ما رو تهدید کنه. دوستان وقت ما به پایان رسید برای این قسمت. خیلی ممنونم.